أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یکی از سوره های بسیار مهم قرآن که از نظر کلمات خیلی مختصر و اما از نظر محتوا خیلی عمیق، سوره کوثر، که این سوره یکی از معجزات مهم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که معلم در این جلسه و جلسه آینده نکاتی که در رابطه با این سوره هست و مفسرین کمتر بهش اشاره کردن یا نکردن خدمت شما عزیزان عرض کنم. ولی مقدمتاً یک نکته قرآنی بیان میشه که این نکته خیلی اهمیت داره، که خیلی از سوره های قرآن قابل فهم نیست مگر اینکه انسان گذشته و آینده رو در نظر بگیره. یعنی شما سوره رو اگر نگاه مستقیم بهش بکنی هیچ بهره ای از این سوره نخواهی برد. اگر بخوای معنی سوره رو بدونی باید نگاه به گذشته کنی و نگاه به آینده بکنی و ارتباط بین گذشته و آینده و حال در نظر بگیری تا بتونی معنی این سوره بدونی. یکی از سوره هایی که با گذشته ارتباط دارد و با آینده هم ارتباط داره همین سوره کوثره. خیلی ارتباطش با آینده قویه و خیلی ارتباطش با گذشته هم قویه. اینه که اول باید آینده رو ببینیم، برگردیم به زمان پیغمبر، باز بریم به طرف حضرت ابراهیم و حضرت موسی، بعد میتونیم معنی این سوره مبارکه رو بدونیم. شما اگه دقت کنید خود تعبیر کوثر میفرماید انا اعطیناک الکوثر. چرا گفت کوثر بهت دادیم؟ کوثر که یک نهر بهشتیه یا حوزه است به نام حوزه کوثر، میگه ما اون رو به شما دادیم. چرا نگفت فاطمه به شما دادیم؟ چرا نگفت یک دختر بهت دادیم؟ اومد تأکید کرد روی کوثر، یعنی کوثر ما نهر بهشتی، ما این نهر بهشتی رو الان به شما دادیم. خب حالا چیه میشه، چجور میشه بفهمی مطلب رو؟ نهر بهشتی بهت دادیم الان، پس معلوم میشه یه جریانی هست که در آینده پیش میاد، خداوند اون جریان رو کشنده به حال زمان پیغمبر. حالا میگیم این جریان قبلا هم وجود داشته، لذا سوره کوثر بایستی با دید حرکت بهش نگاه کرد. از آدم باید نگاه کرد به سوره کوثر تا بهشت کلن نگاه کرد و اصل همون جاست، یعنی اصل تو بهشته، چون کوثر یک نهریست در بهشت و یه حوزیست، هم حوزه هم نهره، اول حوزه بعدش هم نهر به وجود میاد. کل توضیح میدم. پس بنابراین با توجه به روایاتی که اومده که حوضون فی الجنه، حوزیست در بهشت، و با توجه به و روایتی که آمده انی تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض و حوض کوثر. این با توجه به این حالا میتونیم ما دقت کنیم در این سوره مبارکه. به این سوره مبارکه درست چند تا آیه هست ولی آیاتش با هم پیوند عجیبی دارن. اونجایی که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، این یک چیزیست که خدا به پیغمبر داده، یک عطاست. فصلی لربک وانحر، یک برخورده، چه کنی در مقابل این؟ نماز بخون وانحر. به خاطر چی؟ این به خاطر این که شانه تو چی بشه؟ ابتر بشه. شانه شخص نیست، شانه یک جریانه. لذا نگفت عاصی ابن وائل بشه ابتر، یه شخص خیلی مهم نیست، یه جریان باید ابتر بشه. ابتر نمیشه مگر با ونحر. خیلی بس اینجا ظریف میشه که ونحر نباشه شانه ابتر نمیشه. اگه شانه ابتر نشود جریان کوثر ادامه پیدا نمیکنه. یه ارتباط اینجوری هستا. حالا ما اول تو بهشت شروع کنیم. توی بهشت اونطوری که در روایات ما هست انسان ها اول بایست تو قعر جهنم، تو وسط جهنم، نه قعر جهنم، تو وسط جهنم یک چیزی هست به نام صراط، از این صراط باید بگذرن. تو وسط جهنم ها که میگه اهدنا صراط المستقیم، که از مبارک تره، از شمشیر برنده تره، تو وسط جهنم از صراط گذاشتن، خوب داغ شدن دیگه، حسابی گرفتارن، تو گرفتاری هاست، اذیت هم میشن انسان ها. بعد از وسط جهنم یه دفعه میپرن تو حوض، حوض کوثر، حوض خنکی هست، یعنی از صراط میپرن توی حوض کوثر، بعد از حوض کوثر وارد نهر کوثر میشن. جریان اینجوریه، یعنی سه تا مقوله هست، یک صراط، یه حوض، یه نهره. این جریانی است که تو بهشته ها. حالا تو دنیا این صراط چی هست؟ اینجا باید بررسی کنیم آیات رو. حوض چیه باید بررسی کنیم، نهر چیه باید بررسی کنیم. یعنی اون جریانی که به ناس بعدن پیش بیاد خداوند اینو کشیده به چی؟ به دنیا. تو دنیا وقتی نگاه میکنی به صراط نگاه میکنی، به علی نگاه میکنی، از علی باید گذشت. تو وسط این معمعه ها و درگیری ها و فتنه ها که همون دنیاست و مصائب دنیاست، باید از علی بگذری. اگر از علی گذشتی توی حوض زهرا قرار میگیری، حوض کوثری که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی زهرا شما را میپذیره اگه از علی گذشتی، یعنی اگر ولی الله رو پذیرفتی، اشهد ان علی ولی الله گفتی، حالا اجازه داری توی حوض فاطمی اونجا شنا کنی. حالا چجور شنا کنی توضیح میدم، مثل مرغابی باشی یا مثل ماهی باشی فرقش چیه. بعد که از حوض گذشتی تونستی اونجا استقرار پیدا کنی، حالا میتونی تو نهر وارد بشی. نهرم پشت سر همه موج داره ها، بالا پایین داره، اما از یه نگاه بهش میکنی یه نهر جریان داره تا امام زمان ریان رویان هنیا. این نهر کوثر بچه های زهرا هستن، از امام حسن شروع میشه، بعد امام حسین سلام الله علیه ما و بچه هایی که در عقب حسینن، همینجور جریان داره. این کلمه جاریه هست، کلمه باقیه هست، کلمه جاریه هست تا اونجایی که میگه حالا ریان رویان هنیان سائقا. این همون نهر کوثره. پس نهر کوثر متمثل و متجلی در بچه های حسین، یعنی از حسین به بچه های حسین. حالا توضیح میدم چرا، سری داره. حوض کوثر شخص صدیقه کبری فاطمه سلام الله علیها، صراط امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا این جریان اصلش تو بهشته، اصلش اینجا نیست. حالا از بهشت کشیده شد، داده شد به پیغمبر ناعطیناک الکوثر، که خیلی اینجا بحث. حالا میگه تو میخوای جریان ادامه پیدا کنه بمونه، یه راه داره ونهر. اگه این کارو کردی، یه هیچ کس مقابل این جریان امامت نمیتونه قرار بگیره. اگرم قرار بگیره بالاخره نابود میشه و امامت ادامه پیدا میکنه. شواهد زیاد قرآنی هم در رابطه با موضوع وجود داره. خب حالا بعضی مقدمه، بعد از این مقدمه نسبتا بلند، ما وارد صلات میشیم. اول چه از صلات باید بگذاریم؟ شما اگه بررسی کنید در قرآن راجع به صراط مستقیم، هم راجع به بهشت گفته، هم راجع به علی گفته. شما صراط مستقیم بررسی کنید، میگن تو بهشت مواصفاتش رو میگن چه جوریه. بعضی کل برق الخاطف امور میکنن، بعضیا خیلی با سختی حرکت میکنن، بعضیا به اصطلاح افتادن رو صراط یه جوری میخوان خودشون نگه بدارن. خیلی سخت عبور از این صراط. و این صراط جالب اینه، من گفتم این سوره یک ارتباط با آینده داره که معلوم شد ارتباطش با آینده چیه، درست شد؟ یه ارتباط با گذشته هم داره. از اون صراط و از اون کوثر و از اون نهر انبیا گذشتن، هم صراطش انبیا دارن، هم نهرش دارن و هم حوضش دارن. حالا دو تا نمونه خدمت تو میگم، یکی پیش حضرت ابراهیمه، نمونه دوم پیش حضرت موسی علیه السلامه. خب حالا با صراط اول توضیح بدید. تو صراط آیات ما زیاد داریم، مثلا اونجا بده و تبعونی هادا صراط مستقیم. توی صراط تبعیت مهمه، نه اطاعت، تبعیت یعنی ارتباط قلبی انسان با علی علیه السلام داشته باشه. یه جا میگه فتبعنی اهدک صراطا سویا و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. بعد چجوری انسان وارد صراط میشه؟ شاکرا لانعمه، باید شکر نعمت کنیم. و اجتباه و هداه الی صراط مستقیم، که همیشه ما تو نماز هم میگیم اهدنا صراط مستقیم. در مقابل صراط مستقیم سبل هست، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. و حالا این صراط مستقیم یک مقوله است که کسی بهش چنگ بزنه مسون میشه، محفوظ میشه. چرا؟ چون حبل الله. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. و این بالله تفسیر شده در یه آیه دیگه، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اتفاقا این آیه اصلا آیه علویه، چون قبلش میگه یا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معلومه که اسلام اینجا اسلام ویژه است، اسلام خاصه. و اعتصموا، فوری میگه اعتصام هم توش اسمت هست، یعنی با یک معصوم ارتباط داشته باشید. این حبل الله چیزی است که بهش چنگ زدید محفوظ میشید، شل نیست، پاره بشه، پاره نمیشه که سقوط کنید. پس در مقابل معصوم، غیر معصوم، غیر معصوم اگه کسی بخواد اعتصام به حبلش کنه اصلا معنی نداره، چون اعتصامی نیست، پرت میشه. فکر انما خره من السما، میشه پرت، تو پرتگاه قرار میگیره. هر جناوری، هر حیوان وحشی حمله بهش میکنه، میشه بیچاره، بدبخت میشه. تنها کسانی محفوظ هستن توی درگیری، معلوم میشه اتصام به حبل الله، انسان بی خودی نمیاد یه تناب بگیره. اوضاع تو همه دیگه، یه صراط مستقیم هم که میگیم، صراط مستقیم وسط پرتگاهه، پرتگاه، انسان باید تناب بگیره که از این پرتگاه چی؟ نجات پیدا کنه. مثل روی کوه اومدی افتادی، برای تناب باید میدازن اون آویزونی الان محکم میگیری که نجات پیدا کنی. حالا که تناب شل باشه چی میشه؟ بدتر میشه. چون قبل هم تو سقوط معمولی میکرد که شدت بردت بالا یه دفعه ول شدی و یک ضربه فنی میخوری له له میشی. و کسی که ولایت عین داشته باشه آخرش هم اینجوری میشه، له میشه. ببینید الان شما چجوران له میشن که خسر دنیا والآخره، ذالک هو الخسران المبین. خب حالا این صراط ارتباط با گذشته هم داره، کوثر هم ارتباط با گذشته داره. حالا صراطشو بگم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا على العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم. خیلی جالبه، یعنی همون اهدنا صراط المستقیم که ما میگیم خدا میفهمد و هدیناهم الى صراط مستقیم. نمیشه غیر معصوم باشه و نمیشه یه موجود باشه، یه موجود غیر انسان. انسان هست، معصوم هم هست، تمام شد و سلام. غیر معصوم هم میتونه باشه صراط مستقیم، عرض کردم اتصال میشه. حتی حضرت سلیمان هم اونجا که میگه وقتی میگه جز صالحی منو قرار بده، باز تاکید داره مسئله چی؟ صراط. امام رضوان الله تعالی علیه جمله داره، میفرماید که ان حقیقت الصراط هی الصوره الباطنیه للولایه. حرف امامه. كما ورد في الاحاديث الشريفه ان امير المؤمنين عليه السلام هو الصراط، وفي حديث اخر نحن الصراط المستقيم. نحن چون همه جمع در علی، تو تفسیر توی عالم جمع اینجوری نگاه میکنیم، اما تو عالم تفریق و کثرت نه، صراط علیه، حوض کوثر زهراست، نهر کوثر بچه های امام حسین هنه، از امام حسین به بعد که عرض کردم شاهد زیاد داریم. فقط من اینو بذار بخونم. و فی حدیث آخر نحن صراط المستقیم، و فی زیار الجامع المبارکه، و فی زیار المبارکه الجامع الكبیر، انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقوام. خیلی جمله جالبیه. بعد امام میفرماین فمن كان على هذا الصراط مستقيما في حركته في الحياة الدنيا، خیلی قشنگه، ولم يضطرب قلبه، شلوول نباشه، لما اضطربت ايضا اقدامه على الصراط في الحياة الآخرة، وإنما يجتازه كالبرق الخاطف. خیلی جالبه. بعضی شلوولن تو مسئله ولایت، از بس که صفحات اینترنت نگاه میکنن و شبهات رو گوش میدن، خوشم هیچ زمینه ای ندارن، خوش میخوان تحریر بکنن، اعتماد به علما هم نمی کنن، شلوولن یه آیه میخونه شک میکنه تو شفاعت، یه آیه میخونه شک میکنه تو علم غیب ائمه. چرا؟ چون زمینه نداره. در حالی که شما اگه آیات بخونید، اصلا کل آیات وقتی از شفاعت و از علم غیب و اینا داره میگه، راجع به بت‌ها میگه، نه راجع به انسان کامل. میگه بت‌هاتو چیزی نمیفهمن، بت‌هاتو چیزی سرشون نمیشه، راجع به بت میگه، بت پرستی. اصلا صحبت از شفاعت اهل بیت نیست، از طرف دیگه داره میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، اجازه میده دیگه، پس اجازه هست کسی شفیع بشه. پس اونی که شفیع نیست منظور همین بتات رو میگی، به درد نمیخورن، اینا خاصیت ندارن، اینا یک مگسی بهشون بخوره نمیتونن از خودشون حفظ کنن از این مگس. ضعف طالب چی؟ و المطلوب، همش راجع به ایناست. وقتی قاطی میکنه چون از اول ای آقا زمینه داره. اینه که انسان با زمینه داشته باشه توی اینجا که اونجا قلبرق الخاطف رد میشه، ای شلوول نمیشه، تردید نداره. خب این جمله حضرت امام ها. و فی الحدیث، بلی حدیث هم ذکر میکنه، به اسنادی از ظاهرن کافیه، الى المفضل ابن عمر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصراط، عن الصراط، عن الصراط، فقال هو الطريق الى معرفة الله عز وجل، بمين؟ بكم عرف الله، فهما صراطان، صراط في الدنيا، این صراطان دوتا جلوه است ها، نه دو تا جنسه، یه جنسه، دو تا جلوه داره. حالا میشه بگید دو جنس به این معنی یکی جنس ملکوتی داره، یکی جنس ملکی داره، اما این جنس جلوه یک حقیقته. صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. و اما صراط فی الدنیا فهو الامام المفتاز الطاعه من عرفه فی الدنیا و اقتدا بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره. بیش قشنگه، چون تو وسط معمعه هاست، تو وسط گرفتاری هاست، مسئله اینجاست. سخته الان واقعا کسی که خواهد شیعه باشه خیلی سختش زندگی کردن، هزار تا گرفتاری داره. یعنی تو وسط جهنمی ما الان، این دنیا جهنمه، ما تو وسط جهنم نجات پیدا کردیم، همه افتادن تو قعر جهنم رفتن. نه فقط گناه، بحث گناه نیست، عقیده مهمتر از مسئله گناه عملیه. سردرگمه، گیچه، پرته، تو پرتگاه قرار گرفته. اما شما قشنگ دارید چی؟ مسیرت مشخص، محرمت مشخص، عیدت مشخص، مسیرت محرمت و ناسباتت اصلا قشنگ داری راه میری. پس تاره سریع میری دیگه، برنامه‌ریزی هم میکنی برای آیندهت، سریع داره میری، همین سرعتی که داره میری اونجا به اون شکل در میاد. تو دنیا احساس نمی کنی، اما اونجا دیگه احساس میکنی، تو وسط جهنم و مصیبت هاست. خب من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا مر على الصراط الذي و جسر جهنم فی الاخره و من لم يعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط في الاخره فتردى في نار جهنم. این یه مطلب. پس این رابطه صراط در دنیا و آخرت. حالا میایم سراغ نکته دوم، که این نکته راجع به حوض کوثره، که اگر تو از صراط رد شدی خب گرفتاری، یه نفسی میخوای بکشی میری توی حوضی. دیدی بچه که ورزش میکنن خب عرق کردن اینها، بعد یک دفعه خودشون تو چی؟ توی استخر میاندازن. اونجا از صراط که رد شدی، از ولایت علی که رد شدی، فوری توی یک حوض عجیب و غریبیه. حالا تو دنیا ما میگیم آب معمولی خنک، یک حوض عجیبیه که این مربوط به صدیقه کبرا سلام الله علیها است، فاطمه بنت محمد. حوض کوثر بعد از صراط میاد. دقیقا تو دنیا عرض کردم زهراست، علی زهرا، بدون علی نمیشه رفت. حتی اونایی که میخواستن سلام علیک کنن با زهرا ایادتش کنن، باید اجازه از علی بگیرن. این حرکت ظاهری قضیه. الان هم بخوای فاطمی بشی اول باید دنبال علی بری. درسته فاطمه خودشو فدای علی کرد، نور افشانی کرد، علی رو نشون داد، ولی حالا اگه بخوای تو با فاطمه ارتباط پیدا کنی اول علی. میگم من فاطمه قبول ندارم، علی قبول ندارم. اگه بی فاطمه قبول داری علی قبول، اصلا کفر و قبول نداری تو، نمیشه، اصلا جور در نمیاد. خیلی عجیبه بعضی حرفایی که از بعضی ما میشنویم. مگه جور در نمیاد اینجوری؟ مثلا من مثلا تشیع قبول ندارم، من حسینیه قبول ندارم، چیزی به نام حسینیه قبول ندارم، عاشورا قبول ندارم. مگه میشه چنین چیزی؟ چه تشیعی این؟ بعضی هستن آدم نفهمین، میگه من عاشورا و این چیزا و این برنامه، اصلا تشیع یعنی عاشورا، تشیع انتظار. اگه تو اینو بذاری کنار چی قبول کردی؟ پس علکه میگی تشیع برای خودت. بعد لذا این حرفا حرفای بی خودیه. بایستی اول علی، اول زهرا فدای علی شد، ولی الان بخوای بری سراغ از زهرا باید از کانال چی؟ امیرالمومنین بری. خیلی جالبه اینجا. حالا این جریان این کوثر و این حوض کوثر و نهر کوثر خیلی عجیبه که من توضیح میدم خدمتتون. بعد از که این رفتی وارد حوض شدی، حالا از این حوض دوتا نهر در میاد، دوتا نهر جمع میشه یه جا، البته بالاخره جمع میشه به یه معنا یک جا، ولی اون نهری که ادامه داره و از اونجا شروع میشه تا آخر نهر حسینیه. این نهر مربوط به کیه؟ سید شهدا سلام الله علیه، که با شهادتش این نهر را افتاد ولی راه نمیفتاد، میفت نیستد. اگر بخواید جریان پیدا کنه این نهر، بخواید جریان پیدا کنه یعنی به حد حوض نمونه، باید راضی بشه که حسین شهید بشه، باید به نهر یعنی راضی بشه. اگر راضی نمیشی چی نمیشه. این بحث مهمیه که من الان اول بذار یه مقدار به عقب برگردیم، بعد وادی صحنه میشم. من نشدم شب فردا شب که ونهر معنیش چیه. ونهر یک معنی خیلی ظریفی داره، دو سه تا آیه هم هست که شاهد این مطلبه که بخوای کسی جلوی این نهر نیسته، این نهر ادامه پیدا کنه و برسه به اون مقصد و به هم وصل بشن، التقا پیدا کنه این نهر دنیایی با اون نهر نهر آخرتی یکی بشن، محو بشن. حضرت امام هم در وصیت اشاره میکنه اونجا محو بشن، راش اینه که قبول کنی که حسین چی؟ شهید بشه. این باید قبول کنی، اگه قبول کردی شنعان دیگه نیست، نه شانه نیست، شنعانش نیست، چون شانه منظور شنعانه. مثلا شما میگی عالم رو احترام کن، میگی منظور حسن آقاست. میگی کی حسن آقا؟ گفت عالم، یعنی علمش احترام کن. ببین حسن صفت که میارن رو صفت تکیه میشه. خب حالا من برگردم به بحث. ببینید این صحنه ما هم در جریان حضرت ابراهیم مشاهده کردیم و هم در جریان حضرت موسی. تو قضیه حضرت ابراهیم خیلی واضحه و اون چیه؟ حوض کوثر و نهر کوثر، زمزمه. خیلی عجیبه، زمزم از کجا در میاد؟ از زیر کعبه. میدونی زمزم از زیر کعبه در میاد؟ کعبه هم رمز امیرالمومنین علیه، رمز امامه. از کعبه یک حوضی تو جمع شده زمزم، آبش هم زلال. بررسی هم کردن که هیچ وقت این آب خراب نمیشه، شما 10 سال هم بذاری آب زمزم خراب نمیشه. عجیبه این که از دوستان میگم من چند سال همجور گذاشتم، اصلا همونه که هست. بررسی هم کردن اخیرا این آب زمزم و برش هم آب زمزم که نمیمونه، جریان داره، حالا کجا میره من نمیدونم، زیر زمین میره کجا میره، بودنش کنار کعبه. این آب زمزم نشانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست. دیگه آب مهریه زهرا هم که میگیم رو حساب داره، کوثر مال زهرا است، فرات هم مال زهرا است. حالا بحث فراتش رو نمیخوام مطرح کنم، ولی از کعبه شروع میشه که کعبه رمز امام. روایت هم داریم علی جان شما مثل کعبه ای، تو تا ولا تعتی. کعبه میگه بیا بهره برای امام خواهی تواف کنید دارت کنیم، میگه من نمیتونم بیا اونجا هستم. میگه تو مردم باید بیان دنبالت، اومدن تا به ها نیومدن نمیخوا بری براشون، جهنمشون. کسی که حاضر نیست تو نرو براشون که بیعت با من بکنید، نمیخوام بیعت کنن نکنن. لذا اومدن براش، وقتی اومدن فشار آوردن من قبول کرد، جوری هم فشار آوردن نزدیک بود حسنین زیر پا له بشن، حالا قبول کردیم. حالا که فشار ما میارید کعبه اینجوری، وقت علی رمزش توی دنیا کعبه است، بعد زمزم این نشانه حوض کوثره. آبی هم که جریان داره اون نشانه چیه؟ نهر کوثره که ائمه سلام الله علیهم هستن. پس قبلا بوده، این اشاره ای بوده به این مطلب. بعضی روایت هم ما داریم، یکی دوم در رابطه حضرت ابراهیم عرض کردم، در رابطه با حضرت موسی هم هست. و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. این جالبه، این نهرها جدا جدا نشون میده. فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا قد علم كل ناس مشربهم. این ظهور کار اهل بیت نشون میده. ببینید من توضیح بدم، صلواتی خط کنید. شما یه وقت اهل بیت از اون بالا میخوای نگاهشون کنی که نمیتونیم ما نگاه کنیم، چقدر باید بالا بریم که ببینیم اهل بیتو؟ یه نهر میبینیم، نهر تا امام زمان و این دولت امام زمان. یه وقت از کنار نگاه میکنی ببینی یه جاش موجش زیاده، یه جا موج کمه، یه جا آرامشه زمان امام صادق، یه جا زمان امام باقر آرامشه، باز زمان امام حسین جعفر امام زندان میشه، در جریان امام رضا باز یک جریان دیگه است. میبینی تموج داره، اما این تموج ها شکلی ها، اصل قضیه یک نهر بیشتر نیست، یک جریانه. لذا از عجایب این امروز که کامپیوتر ما داریم، شما یه روایت بیان از امام صادقه، یه روایت از امام هادیه، این همه اصلا بگو تناقض توش باشه؟ میخوی با امام هادی، میخوی همون امام صادق هم گفته. اون زمان جمع میکردن کتاب ها، اما دیگه نمیتونستن پیدا کنن که اون چی گفته، این چی گفته، این چی گفته، پراکنده بوده کتاب ها. حالا که جمع شد تو کامپیوتر میده یکی امیرونی هم گفته، این هم تو قرآن هست، این هم امام صادق هم گفته، امام باقر هم گفته، امام عسکری هم گفته. بله که یکی هم دیگه، یه نورن جلوه های مختلف دارن. مثل این میمونه که شما یک نور، یک پروژکتور داری، یک کشاف داری، میزنی تو شیشه های مختلف، یه جا رنگش درخشش پیدا میکنه، یه آینه رنگیه، یه جا نه آینه ماته، رنگ چی میشه؟ اون نور کم میشه. بعد میگی چی اینا؟ میگی همش از یه نوره. از بالا که نگاه میکنی یه خط میبینی، چون بالا دیگه نورای ضعیف و قوی همه یکی میشن، یک نور میبینی تا آخر، که این کلنا نور واحد. اینه از نور ما یکی هستیم، کلنا نور واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد. ببین نوری که میبینی تو راه، نور محمد صلی الله علیه و آله وسلم. اینجا نکته دیگه به ذهنم رسید، همین نور محمده که تو صراط تجلی کرده، تو حوض کوثر تجلی کرده، تو نهر کوثر. به معنا هم اسلام نابیست که امام اشاره کردن. خب من روایت براتون بخونم، بحثم رو جمع جور کنم تا انشاءالله ادامه شو که خیلی ظریفه در جلسه آینده. میگه که وید استسقا از امام عسکری سلام الله علیه، موسا لقومی قال موسا الهی به حق محمد سید الانبیا. از اونجا دعایی که گفته تطابق پیدا کرده با واقع، و به حق علی سید الاوصیا، و به حق فاطمه سید النساء، و به حق الحسن سید الاولیا، و به حق الحسین افضل الشهداء، و به حق عترتهم و خلفائهم سادت الازکیا، لما سقیت عبادك هؤلاء. قشنگ از داره سچ ام درسته، لما سقیت چی عبادك هؤلاء، آب بشون بده. گوه الان که اینجوری تو دعا کردی یکی یکی یکی، من بعدد این 12 معصوم 12 عینن باید درست میکنم که حضرت زهرا و حضرت پیغمبر تو این 12 تا عین پخشن، وجود دارن، حضور دارن. و عجیبه، عینیه که امام زمانم از این عین استفاده خواهد کرد. میدونید عینی که امام زمان داره، عنده حجر موسی، روایت داریم، نه عصا موسی، حجر موسی، یضرب به فی الکوفه، تو کوفه این حجر موسی چی به زمین میزنه. وقتی زد به زمین میگه من اراد ان یشرب فلیشرب، و من اراد ان یاکل چی فلیاکل. خیلی جالبه اینجا میگه فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس چی مشربهم کلو. کلو خیلی جالبه، کلو، بخورید از این آب، بخورید، نه بخور خوردن ها، این لقمه، کلو و اشربو، بنوشید، بخورید و بنوشید. آب مگه میشه بخورد؟ نوشیدنیه، خوردنی نیست. معلوم میشه این آب آب معمولی نیست، یک آبی است که هم خوردنیه هم نوشیدنیه. چیه من نمیدونم چی هست، ولی یه آبی است که وقتی میخوری دیگه کیف میکنی. اونم تو بطن کوفه هست، نظافت امام زمان ظهور میکنه، دقیقاً کوثر تجلی میکنه. انشاءالله من جریانشو بیشتر توضیح میدم در جلسه آینده که این کوثر چقدر عظمت داره. بی خود نیست، یک سوره کامل نازل شده. انا بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانک هو الابتر. کی قدر کوثر داره؟ واقعا ظلمی که به کوثر کرده اینا. بازم میگم ما محب زهراییم، محبت تو ایکار بکنه؟ محبت زهرا باید حبش نشون بده. ما ندیدیم از شما حب نشون داده باشید. اون برخوردی که با حضرت زهرا کردن، اونم البته عرض کردم این دشمنی که داشتن با زهرا، اصلش هم دشمنی با کوثر، اصلش دشمنی با چیه؟ با صراط، با علی علیه السلام. که اون شاعر میگه کل غدر و قول افکن و زوری و فرع من جحد نسل غدیری، از اونجا شروع شد. لا ترانی اتخذت لایا و علایا، بعد بیت الاحزان بيت سروري كل غدر وقول افك وسوري هو فرع من جحد نص نص غدير